سلام و صبح بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله میرزایی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و همچنان برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح حکومت با طالبان مسلح در هفته‌های آینده برگزار می‌شود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. در کنار سایر گزارش و مطالب خبری در نیمه دومین ساعت برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، 4 کارمند یک شرکت مخابراتی در ولایت هرات از سوی طالبان مسلح کشته شدند. 5 ولسوالی ولایت بلخ از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند و شمار تلفات حملات مرگبار دیروز در پشاور به 43 تن رسیده است. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. 4 تن از افراد گروه طالبان به اتهام اختطاف و کشتن کارمندان شرکت مخابراتی اتصالات در ولایت هرات دستگیر شدند. 4 کارمند این شرکت در مسیر رای ولسوالی گذره و پشتون زرغون نخست را بوده و سپس کشته شدند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت پلیس 4 تن را به اتهام این رویداد دستگیر کرده است. مقام ها گفتند این افراد هفته گذشته اختطاف شده بودند و از خانواده هایشان جهت رهایی آنها 3 میلیون افغانی تقاضا شده بود. 5 ولسوالی بلخ از وجود مخالفان محتله دولت پاکسازی شدند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ رهبری این عملیات را به عهده دارد. بر اساس گزارش ها این عملیات به همانگی اداره های امنیتی بلخ، جوزجان و سرپل راه اندازی شده است. مقام های ولایت بلخ می گویند عملیات به حمایت نیروهای هوایی تنها در منطقه البرز ولسوالی چمتال ادامه دارد و ولسوالی های 4 بلک، شولگر، زاره و کشنده از وجود مخالفان محتله دولت پاکسازی شدند. کریم دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ بر رادیو زدی چنین گفت:
هوایی قماندانی کلوردوی سرانوی شاهین از بالا دشمن احمد قرار داد. چندین موتر و افراد اشخاصشان دروجه طرف شد.
پیش از این هم چنین عملیات در ولسوالی های ناامن ولایت بلخ راه اندازی شده بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای بهبود در وضعیت امنیتی ولایت پکتیکا باید در اداره های دولتی آن ولایت اصلاحات به میان آید. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی این را دیروز در جریان یک کنفرانس ویدیویی با مقام های ولایت پکتیکا درباره وضعیت امنیتی آن ولایت گفت. رئیس جمهور افغانستان همچنان بر اصلاحات در اداره های ولایتی پکتیکا تاکید کرده است، اما در خبرنامه گفته نشده که رئیس جمهور اشرف غنی چگونه اصلاحات را میخواهد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در حال حاضر هیچگونه مشکلی برای آغاز پروژه توپی وجود ندارد. با این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندستان انتقال می‌یابد. محیودین نوری سخنگوی وزارت معدن و پترولیم در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امیدوارند که پس از تعیین رهبری کنسرسیوم این پروژه روی برنامه آغاز آن تصمیم گرفته شود.
تا کنون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد کدام کارشکنی خاص و یا در کنار این کدام مشکل حقوقی و اداری بتانه حداقل این روند تصفیه شده کن بکنه نبودیم.
آقای نوری گفت اجلاس برای تعیین سهم ارکشور در پروژه توپی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. طویل‌ترین بخش پایپلاین گاز توپی از خاک افغانستان می‌گذرد و برای ساختن آن تنها در افغانستان بیش از 50,000 شغل ایجاد می‌شود. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. تعداد تلفات حمله طالبان پاکستانی بر یک پایگاه هوایی در شهر پشاور به 43 تن رسیده است. اردوی پاکستان میگوید 26 تن از قربانیان سربازان قوای هوایی، 4 تن غیر نظامی و 13 کشته شده دیگر حمله کننده ها بودند. رویداد دیروز در پایگاه هوایی بدبیر در نزدیکی شهر پشاور از مرگبارترین حملات علیه اردوی پاکستان به شمار می رود. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. تا هنوز معلوم نیست که چند نفر از طالبان در این حمله سهم داشتند و چی تعداد از آنها موفق به فرار شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان، پس از حمله بر پایگاه هوایی بدبیر در یک تیاره بی پیلوت، خانه را در وزیرستان جنوبی هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن 3 جنگجو کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند تا اکنون واضح نیست که این حمله از سوی تیاره بی پیلوت آمریکایی صورت گرفته و یا پاکستان توسط تیاره‌اش این حمله را انجام داده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند روسیه جت‌های جنگی‌اش را به سوریه فرستاده است. این اقدام روسیه باعث نگرانی واشنگتن در ارتباط با دخالت بالقوه مستقیم مسکو در جنگ داخلی سوریه شده است. مقام‌های آمریکایی دیروز به خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال گفتند که روسیه حداقل 4 جت جنگی را به طور تاکتیکی به پایگاه هوایی شهر ساحلی لاذقیه سوریه در بحیره مدیترانه فرستاده است. بر اساس گزارش‌ها روسیه در 24 ساعت گذشته 4 هلیکوپتر جنگی و تعداد از هلیکوپترهای ترانسپورتی را به پایگاه لاذقیه انتقال داده است. روسیه از 4 ماه سپتامبر به تقویت این پایگاه در سوریه پرداخته است. و خبر اخیر این که پس از 1 سال وزیران دفاع روسیه و آمریکا با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. وزارت دفاع آمریکا گفت اشتون کارتر و سرگی شیگو در این گفتگوی تلفنی که 50 دقیقه را در بر گرفت، روی برخی از مسائل به شمول یک موافقتنامه بحث کردند که نظامیان دو کشور را از مناقشه و مداخله در امور یکدیگر به دور نگه می‌دارد. گفتگوها میان مقام‌های ارشد نظامی دو کشور از سوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در سال 2014 میلادی پس از واقع کریمیا به روسیه متوقف شد. افزایش نیروهای روسیه در پایگاه هوایی لاذقیه این امکان را ایجاد کرده که نیروهای هوایی آمریکا و روسیه همزمان ماموریت جنگی را در فضای سوریه انجام دهند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید و حالا در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
تشکر از فریبا واحدی که از تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان ما شما را آگاه ساخت. ساعت 9:07 به وقت کابل شد. در ادامه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. 4 تن از کارمندان یک شرکت مخابراتی در ولایت هرات از سوی مخالفان مسلح دولت اختطاف و سپس کشته شدند. سرپرست ولایت بلخ عملیات در 5 ولسوالی این ولایت را رهبری می کند. داعش تهدید جدی برای باشنده های ولایت ننگرهار، شمار از آنها خود را در یک خطر احساس می کنند. در حال حاضر هیچ گونه مشکل در برابر برنامه آغاز کار پروژه تاپی وجود ندارد، وزارت معادن و پترولیم می گوید. آیا با تهیه ترشی افغانی آشنایی دارید؟
تکاری را یا ششته میشه، ریزه میشه، باز از دردیگ میندازن، جوش میتن خطی ها. به قیام که رسید باز سرکه یک دو بطله میندازن، باز از میمانش خوب جور شد.
در رنگ های زندگی این صحبت را فراموش نکنید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما بمانید. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. به گفته وی، اظهارات نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در اجلاس روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد امیدوار کننده بود. نیکولاس هایس هم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این اجلاس گفت که امیدوار است مذاکرات صلح افغانستان در هفته‌های آینده بدون در نظر داشت اختلاف‌ها در رهبری طالبان از سر گرفته شود. اما تا حالا معلوم نیست که گفتگوهای صلح با طالبان چه زمانه برگزار خواهد شد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
یک عضو شورای عالی صلح افغانستان از اظهارات نیکولاس هیسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان استقبال کرده که میگوید بدون در نظر داشت اختلافات در رهبری گروه طالبان مذاکرات صلح در هفته‌های آینده اثر گرفته می شود. نیکولاس هیسم این مطلب را در اجلاس روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره وضعیت افغانستان برگزار شده بود بیان کرد. حبیب الله فوزی عضو و رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات نماینده خاص بانکیمون برای افغانستان که گفته مذاکرات ممکن آغاز شود امیدوار کننده است. حبیب الله فوزی گفت که این مذاکرات در هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.
اظهارات نماینده ملل متحد واقعا امیدوار کننده است، به خاطر اینکه بدون همکاری ملل متحد صلح در افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد. ما هم به اساس تجربه ای که در دور اول با طالبان داشتیم، طالبان نیز علاقه مندی داشتند که دور بعدی و دوم را زودتر آغاز بکنند. ما هم امیدوار هستیم که در هفته های آینده این مذاکرات دوباره شروع شود.
نماینده سازمان ملل متحد شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان هیچ یک در مورد موعد دقیق برگزاری دور دوم مذاکرات چیزی نگفتند. همزمان با این، اسلام آباد در مورد آغاز مذاکرات بین حکومت و طالبان افغان ابراز امیدواری کرده است. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت این موضوع داخلی طالبان است تا با اختلافاتشان پایان دهند و روی تعیین رهبر خود به توافق برسند. البته ما امیدوار هستیم که طالبان افغان از تشدد دست بکشند و در گفتگوهای صلح شامل شوند. مقامات پاکستانی میگویند آنها در مذاکرات صلح افغانستان تنها تسهیلات فراهم میکنند. دور دوم مذاکرات صلح با طالبان که قرار بود در منطقه مری پاکستان در ماه جولای برگزار شود، اما پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان و ایجاد اختلافات میان رهبری آنها به تأخیر افتاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:11 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 4 تن از کارمندان یک شرکت مخابراتی در ولایت هرات از سوی مخالفان مصالح دولت اختطاف و سپس کشته شدند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی 4 تن از افراد گروه طالبان را به اتهام قتل این افراد بازداشت کردند. به گفته آقای حیات تلاش‌ها به هدف دستگیری عاملان دیگر این رویداد ادامه دارد. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
اختطاف کارمندان شبکه مخابراتی اتصالات یک بار دیگر زنگ خطر برای کسانی است که در مسیر ولسوالی گذره و پشتون زرکون ولایت هرات رفت آمد می کنند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات می گوید طالبان مسلح 4 تن از کارمندان شرکت مخابراتی اتصالات را در اطراف ولسوالی گذره تیرباران کردند. آقای حیات گفت این افراد یک هفته قبل به خاطر انجام وظایفشان به ولسوالی گذره رفته، ولی طالبان مسلح آنان را از منطقه کورت این ولسوالی اختطاف نمودند.
4 تن از کارمندان قراردادی شرکت مخابراتی اتصالات که یک هفته قبل از منطقه کورت ولسوالی گذره توسط طالبان مسلح اختطاف شده بودند، دیروز بعد از ظهر از سوی طالبان به شهادت رسیدند.
سخنگوی والی هرات گفت افراد اختطاف شده به خاطر نجات جان خود یک از محافظین را به وسیله تفنگ دست داشتش از بین برده و یکی دیگر را زخمی نمودند، اما این فرار از محل از سوی طالبان مورد فیر مرمی قرار گرفته و سپس جان دادند.
این افراد در منطقه ای که نگهداری می شدند توسط دو تن از محافظین، اینا با هم توافقند و یکی از طالبان را به قتل برسانند و همچنان طالب دیگر هم زخمی بکنند و در هنگام فرار از سوی طالبان تیرباران شدند.
کارمندان شرکت مخابراتی اتصالات زمان از سوی طالبان کشته می شوند که اختطاف کنندگان در بدل آزادی هر یکشان خواستار پرداخت سیلک افغانی از سوی خانواده‌هایشان شده بودند. با این حال سخنگوی والی هرات می گوید نیروهای امنیتی 4 تن را به اتهام قتل این افراد بازداشت کرده و تلاش ها به خاطر گرفتاری همدستان دیگرشان روی کار است.
4 تن از طالبان در پیوند به همین قضیه از سوی نیروهای امنیتی ما دستگیر شدند. تحقیقات ابتدایی جریان داره و تلاش صورت میگیره تا که بتونیم افراد مشخصی را در این پیوند بیشتر کشف بکنیم، اونا را دستگیر بکنیم و پنجه قانون بسپاریم. طالبان از خانواده هایشان مبلغ 30,000 افغانی در بدل هر فرد خواستار شده بودند.
ولسوالی گذره ولایت هرات انگار محلی برای اختطاف کارمندان دولتی و مؤسسات خصوصی از سوی مخالفان مسلح دولت می باشد. در چند سال اخیر از افراد ملکی گرفته تا کارمندان دولتی و مؤسسات خصوصی در مسیر سرک ولسوالی گذره و پشتون زرکون از سوی افراد مسلح غیرمسئول اختطاف شده که شمار از افراد اختطاف شده در بدل پرداخت پول آزاد و تعداد هم کشته شدند. اما مقامات امنیتی در بیشتر این گونه موارد گفتند که افرادی که از سوی مخالفان مسلح دولت اختطاف می شوند بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی وارد این مناطق می شوند، ولی آنها نگفتند که چی تدابیری را برای توقف این روند در ولایت هرات به ویژه ولسوالی‌های گذر و پشنزرقون که بیشتر مورد اختطاف در آن صورت می‌گیرد انجام دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
ولسوالی بلخ از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی شده. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ جهت سرکوب مخالفین مصالح دولت عملیات نظامی را در بیش از 5 ولسوالی این ولایت راه اندازی کرده است. مقامات میگویند در جریان این عملیات که با هماهنگی ارگان‌های امنیتی ولایات جوزجان، سرپل و بلخ راه اندازی شده، بیش از 5 ولسوالی ناامن بلخ از وجود مخالفین مصالح دولت تصفیه شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم مهال مجیب رحمان حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، را در تماس مستقیم تلفنی از مزار شریف با خود داریم. مجیب جان سلام، چقدر با اهمیت دانسته شده این عملیات؟
بعد در همین ولسوالی یاد شده شاید پرفاد بیشتر مخاطر مطالعه دولت بود که از او جمله در ولسوالی زاره در حدود پیش از 11 نفر توسط مخالفین مطالعه دولت در جان 2 هفته گذاشته به قطر رسیده و همچنان پرفاد های تسریبانی دیگر هم در ولسوالی یاد شده است مخالفین یا آخر ابزار شده بود. عملیاتی که در این
بله، در جریان این عملیات که راه اندازی شده و گفته میشه که 5 ولسوالی ناامن تصفیه شده، چیزی که مطرح میشه در مورد تلفات هست. آیا گفته شده در این مورد که چه تعداد تلفات شورشیان داشتن و آیا به نیروهای امنیتی افغانستان هم کدام تلفات وارد شده؟
آقای نعیمی، صحبت هایی که رادیو آزادی با سخنگوی سرپرست ولایت بلخ همچنان مسئول نمایندگی امنیت ولایت بلخ داشت، گفتن که در اثر حملات نیروهای هوایی قلوبی 29 شاهین مستقر در زون شمال چنین عملیات با هماهنگی مقامات امنیتی ولایت بلخ جوزجان و سرپل راه اندازی شده بود. در این عملیات بیش از 10 تعداد مخالفین کشته و مجروح شدند و همچنان در اثر برنامه‌گذاری هایی که مخالفین مسئله دولت در ولسوالی زاری در ولسوالی چمتال منطقه زاره داشته در هر 3 تن از نیروهای امنیتی افغانستان حد برداشتن.
با تشکر فراوان، مجیب رحمان حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف با ما و شما بود و در مورد جزئیات عملیاتی که به قمانده عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ صورت گرفته جزئیات میداد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
بله، امروز شنبه است و برنامه زیر آسمان کبوت را از ساعت 3 تا 5 با وقت افغانستان فراموش نکنین. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در حال حاضر هیچ گونه مشکل در برابر برنامه آغاز کار پروژه تاپی وجود ندارد. در این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. مقیم نایب در امین مورد با محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم نخست در مورد آغاز کار این پروژه پرسیده است.
از آنجایی که گفتگوها در بین 4 کشور اشتراک کننده در پروژه در جریان حداقل حکومت وحدت ملی تصریح یافته و ما تقریبا 1 ماه قبل شاهد تعیین رهبری کنسرسیوم لیمیتد بودیم که بر اساس آن شرکت ترکمنگاز ترکمنستان به اسم رهبر کنسرسیوم انتخاب کردید و بر اساس برنامه قرار است در جلسه بعدی تاپی روی موضوع سهام حداقل آغاز به کار رهبری تپی و تیم اجرایی تپی و سهام‌بندی پروژه تپی کار آغاز خواهد شد. اما تا زمانی که تدریس گفتگوها در مورد سهام‌بندی تپی به انجام نرسیده باشد، رهبری تپی بعداً زمینه آغاز کار عملی یا تعیین برنامه کاری خودش در دستور کار قرار خواهد
داد. آقای نوری، گفتم میتونین شما که همی جلسه بعدی چی زمان در کجا برگزار میشه؟
چون رهبری کنسرسیوم ترکمنگاز چند پیش مشخص کردیده در اساس برنامه آنها زمان و مکان از این ترتیب خواهد شد و تا جایی که من اطلاع دارم حداقل این جلسه قریب الوقوع است، اما زمان از این دقیق مشخص نیست و هدف از این جلسه هم دقیقا صحبت کردن در مورد میزان سهام کشورهای اشتراک کننده در تپیلمته می باشه و پس از تعیین سهام روی اسکیجول زمانی و برنامه زمانی دیگری که رهبری تپیلمته در دستور کار خویش قرار خواهد داد کار صورت خواهد گرفت.
نوری صاحب، اگر شما هم تو بسیار خلاصه بگوین که مشکلات عمده در کار این پروژه چی است؟
خوشبختانه باید بگوین که در 4 ماه گذشته ما شاهد افزایش تعهدات و تحرکات کشورهای منطقه و کارشان در قسمت پروژه تپی بودیم و تا کنون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد کدام کارشکنی خاص و یا در کنار این کدام مشکل حقوقی و اداری که بتانه حداقل این روند تصریح شده کن بکنه نبودیم و ما امیدوار هستیم که بعد از تعیین رهبری روی برنامه آغاز و کار تپی کار صورت بگیره. از اونجایی که رهبری کنسرسیوم تازه مشخص کردیده ولی کار کنسرسیوم بعد از سهام‌بندی آغاز میشه، ما به فعلا حداقل گفته نمیتونیم که چه مشکلات اداری و کاری ممکن در آغاز کار تپی در مورد کنسرسیوم وجود بیاید، ولی میتونیم گفته که در 4 ماه گذشته ایران تصریح یافته نسبت به گذشته حداقل علاقمندی کشورهای مشترک در قسمت پروژه تپی افزایش یافته. منبر امیدوار به این مسئله که ترکمنگاز که مورد حمایت دولت افغانستان و کشورهای دیگر در قسمت رهبری کنسرسیوم است بتونه برنامه‌ریزی دقیق به اجرای پروژه انجام بدهد و ما امیدوار هستیم که حداقل در داخل افغانستان در مسیر راه انتقال تپی وضعیت امنیتی چنانچه در این روزا بهتر شده و در چند ماه اخیر مثلا مسیری که از ترکمنستان تا پاکستان میره این آهسته آهسته بهتر پیش خوانده شود.
محی‌الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. باشنده های ولسوالی شینوری ولایت ننگرهار میگویند که با ظلم و تهدیدهای جدی گروه دولت اسلامی یا داعش روبرو هستند. آنها گفتند اگر جلو داعش در این مناطق گرفتن نشود، زندگی بر مردم تلخ و دشوار خواهد شد. آرزو غیاسی از کابل جزئیات میدهد.
من کار نداری داد کاتی رو کرده وای داد کاتی رو
کرده. این ناله و فریاد پدر و مادر کهنسالی است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مقابل چشمهایشان فرزندانشان را سر بریده و منازلشان را آتش زدند. این مادر و پدر درد دیده با قلب زخمی و چشمان اشکبار در خرابه ها شب روزشان را سپری می کنند. در کنار این پدر و مادر سرسفید که در سوگ فرزندانشان ناله دارند، ده ها خانواده دیگر نیز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در غم و اندوی کشته شدن فرزند، پدر و شوهرشان از سوی داعش اشک می ریزند. بنابر خواست این مردم، خبرنگار رادیو آزادی روز دوشنبه به این ولسوالی رفت و در مورد ظلم و وضعیت جدی که داعش بر آنان تحمیل کرده است با آنان صحبت کرد. باشندگان این ولسوالی که از وضعیت نگران به نظر می رسند، هر کدام قصه های مختلف را بیان می کنند. در میان این مردم، مردی ریش سفیدی نیز حضور دارد که داعش در مقابل چشمانش سر پسرش را از تنش جدا ساخته. وای از درد و ناله زیاد نمی تواند صحبت کند. در این میان دو پسری نیز موجود است که پدرش از سوی داعش توسط ماین انفجار داده شده است. آنان با چشمان گریان گفتند تصاویری را مشاهده کردند که داعش پدرشان را بالای بم قرار داده و منفجر می سازد. آنان می گویند پدرشان بیگانه و یک فرد عام بود، پس چرا داعش این همه ظلم را انجام می دهد؟
مادرمون بیلا دکانمون چفکارا
مالهای خانه و دکان ما را چور کردند. پدر مرا بردند. ماه رمضان بود. در میان خواهران و برادران من و همین برادرم کلان هستیم. در زمین خشک و خالی خیمه زده ایم. خواهر و برادرم مریض هستند. نه حکومت از ما پرسان کرد و نه هم ولسوال. پدرم نه علی داعش با قوم یک جا شده بود و نه هم با امارات ارتباط داشت. پدرم را بیگناه کشتند.
حکایت مردم ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از ظلم و برخورد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با آنان نهایت دردناک و غیر قابل تحمل است. خبرنگار رادیو آزادی به محل در همین ولسوالی رفت که در آنجا مردم از ترس داعش خانه‌هایشان را رها نموده و خیمه برپا کرده‌اند. در این منطقه حکایت دیگری از ظلم داعش را از مادر پیر می‌شنویم که پسرش را از دست داده است.
پسرم را از پیشم بردند، پسر دیگرم در پوسته بود، آن را نیز بردند. یکی از آن را سر بریده و دیگرش را بندی کردند. به خاطر راهی آنها زیاد کوشش کردم تا بتوانم به زور پول رهایش کنم. وقتی که داعش آن را دستگیر کرده بود، کارت را در گردنش گذاشته بود و برایش گفته بود که تو را سر بم شانده منفجرت می کنم. بسیار حالت بد را سپری کرده بود. عجلش نرسیده و رها شد، اما پسر دیگرم که عجلش رسیده بود او رفت.
این مادر که در غم فرزندش می سخت با ذکر این جمله که اینها مسلمان نیستند بیهوش گردید.
من کار نداری داد کافی رو کرده وای داد کافی رو کرده.
این در حالی است که گفته می شود ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در این اواخر به مرکز فعالیت و سربازگیری داعش مبدل شده است. در حال حاضر مناطق عدلخیل، پیشه و مومند این ولسوالی تحت فعالیت گروه دولت اسلامی قرار دارد. بیشتر باشنده های این مناطق فرار نموده، خانه ها خالی است و به گفته مردم صداهای کودکانه اطفال را ظلم داعش در این منطقه خاموش کرده است. مدیر معارف ولسوالی اچین و یک تن از دکتران در این محل گفتند در مناطقی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش فعالیت دارد، مکاتب و کلینیک ها مسدود شده است.
در حال حاضر کلینیک های مناطق مامند، باندور و عدلخیل مسدود شده است. مردم که از آنجاها کوچ کرده اند در شفاخانه غنیخیل و شفاخانه مرکزی می آیند و این یک مشکل بزرگ مردم است.
حاجی غالب مجاهد، ولسوال جدید اچین ولایت ننگرهار، با تایید نگرانی های مردم گفت که اگر مردم عام از حکومت حمایت کند، به زودی ولسوالی هایی را که با تهدید داعش مواجه اند امن می سازند.
انشالله دومره مونږ سرحدیان لرو.
انشالله همین قدر نیروی سرحدی، پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی داریم. ما میتونیم که با آنها مقابله کنیم. مردمی که در دامنه های کوه افتادن، برای اینها ما تصمیم داریم که هر چیز زودتر با در نظر داشت خوشی مردم و اقوام در اینجا آنها را شکست داده و مردم را نجات دهیم.
بخشی از ولسوالی ننگرهار از چند سال به این سو گواه ناامنی ها از سوی مخالفان مصالح دولت بوده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه، ظاهر قدیر معاون ولیس جرگه و برخی از اعضای شورای ملی از حکومت خواسته اند تا هرچی زودتر برای پاکسازی ولایت ننگرهار از حضور داعش اقدام کند. آنان گفته اند که اگر حکومت به زودی در این رابطه دست به کار نشود، آنان به کمک مردمشان در برابر داعش اقدام خواهند کرد.
رنگ های زندگی.
نام از عبدالقادر، یک تن از دکانداران شوربازار.
در دکانتان اکثرا چی میفروشین؟
کلچی، مرباز، سمی چیزاست.
میشه بر ما بگوین که چطور جور میکنین امی ترشی و آچار؟
برادرم از جور میکنه در خانه، نگاه کلان است، از باطلای کلان. ترکاری در امی زردک یا امی وسایل های دیگه چه یا ششته میشه، ریزه میشه، بعد از در دیگ میندازن، جوش میتن فتی ها. بر قیام که رسید باز سرکه یک دو بطله میندازد، بعد از میمونش خوب جور شد. دیور شد با سیل میکنه که صحیح شده بعد از این میکشی دیگه.
چند روز بعد میرسه؟
دیده خود تا به قیام صحیح برسه.
باز چطور است اینجا فروشاتتان؟
خوب است دیگه، نسبت به اقتصاد است دیگه. بعض مردم بعض کم میره بعض زیاد.
از اوری هم جور کدل؟
بله ها، اوری هم هسته. هو هم اون قسم میشه که یه فرق داره. اوری هم این داده قطعش گرد میکنه گم.
بر شما کدامش اقتصادی تر تمام میشه؟ مثلا اوری دار یا ای که سرکه بندازن؟
سرکش یک داره اقتصادی است.
اوری اگر مندازین اوری را از کجا میکنید؟
اوری میخریم از بازار.
کیلو چند میفروشین؟
کیلوی 60 رو میفروشیم.
چقدر وقت میشه که خودت این کار بار پیش میده؟
تقریبا 10 سال میشه. سابق ما زیاد میفروختیم، از 100 سیرم زیاد میفروختیم. حالا دیگه کم شده نسبت به سابق. 12 سیرم کار کم.
چرا حالا مردم کم میگیرن؟
اقتصادشون ضعیف است، یعنی نمیتونن که بخرن دیگه زیاد.
یعنی سابق اقتصاد مردم خوب بود؟
خوب بود. علاقه مندی هم یک پیسام که نباشه کی میشه.
قراردادی هم دارین از پیش شما کسی میبره دیگه؟
بله هست.
چقدر مثلا میخرن؟
میبرن 10 سیر 5 سیر 6 سیر. از این ولایت ها خوش هستیم، از آل با شکر که موقع حلال پیرست.
چی فکر میکنین آیا امی کار بار ترشی فروشی است از بین نخواد رفت؟
نظر به مردم از دیگه، علاقه مردم که اگر نبود که نمیشه تو دوست شبه که ایج نخواد من.
بازار ترشی فروشی خارجی آیا کار شما را زیر تاثیر نامورده؟
همون خارجی که آمده یک ذره همین بازار خود ما رش کمی ضعیف کرد.
از کدام ترکوری ها زیادتر در ترشی و آچار استفاده میکنه؟
زردک از بانجان زیادتر.
تشکر، سلامت باشی.
بخیر باشی.
تشکر از همراهی شما هم تا این لحظات در برنامه حاضر نوسید قبا وقت کابل شد. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرها با شماست.
چهار تن از افراد گروه طالبان به اتهام اختطاف و کشتن کارمندان شرکت مخابراتی اتصالات در ولایت هرات دستگیر شدند. چهار کارمند این شرکت در مسیر رای ولسوالی گذره و پشتون زرغون نخواست را بوده و سپس کشته شدند. پنج ولسوالی بلخ از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ رهبری این عملیات را به عهده دارد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای بهبود در وضعیت امنیتی ولایت پکتیکا باید در اداره های دولتی آن ولایت اصلاحات به میان آید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در حال حاضر هیچ گونه مشکل برای آغاز پروژه توپی وجود ندارد. با این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال می‌یابد. تعداد تلفات حمله طالبان پاکستانی بر یک پایگاه هوایی در شهر پشاور به 43 تن رسیده است. مقامات آمریکایی میگویند روسیه جت‌های جنگی‌اش را به سوریه فرستاده است. این اقدام روسیه باعث نگرانی واشنگتن در ارتباط به دخالت بالقوه مستقیم مسکو در جنگ داخلی سوریه شده است. و پس از یک سال وزیران دفاع روسیه و آمریکا با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. وزارت دفاع آمریکا گفت اشتون کارتر و سرگی شیگو در این گفتگوی تلفنی 50 دقیقه را در بر گرفت و روی برخی از مسائل به شمول یک موافقتنامه بحث کردند.
سرخط خبرها و تشکر از همراهیتان در این برنامه و در مجموعه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد آزادی و شنوندگان. نخست ساینس و تکنولوژی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
طوری که در برنامه های گذشته هم شنیدید، انسان از زمانه های باستان تا اکنون هر زمانی که به سوی آسمان و ستارگان می نگرد، ناخودآگاه این سوال در ذهن ما خطور می کند. آیا در کهکشان های دور در بین این همه ستاره و سیاره که تعداد آن به تریلیون ها می رسد موجودات زنده هم وجود دارد؟ انسان همیشه کوشیده است به این پرسش پاسخ بیابد و تلاش های بیشمار را هم در این زمینه انجام داده است. در ماه جولای سال جاری میلادی، یوری ملنر میلیاردر خیراندیش روسی در 46مین سالگرد نخستین فرود آمدن انسان در کره ما اعلان کرد که در جریان یک دهه آینده 100 میلیون دلار را برای بررسی و مطالعه سیگنال های موجودات غیر زمینی اختصاص می دهد. در همان هفته اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا کشف شبیه‌ترین سیاره مانند زمین را به نام کپلر 452b اعلان کرد که در فاصله 1400 هزار سال نوری از زمین قرار دارد. با تعقیب اعلان یوری ملنر در یک کنفرانس مطبوعاتی، جفری مارسی یک جستجو کننده سیارات در پوهنتون کالیفرنیای آمریکا گفت که حاضر است بالای خانه یوری ملنر که گفته می شود 100 میلیون دلار ارزش دارد شرط ببندد که حیات میکروبی در سایر سیارات وجود دارد. شاید تصور شود که همه دانشمندان با کشف میکروب ها در سیاره مریخ و یا هم یافتن ماهی ها در اقیانوس های کره اروپا مهتاب سیاره مشتری به شادی و هلهله خواهند پرداخت که شاید هم همین طور باشد. اما همه دانشمندان در مورد کشف حیات در سایر سیارات هم‌عقیده نیستند. نیک بوسترام، فیلسوف و استاد در پانتون آکسفورد و رئیس اینستیتوت آینده بشریت، حتی کشف یک میکروب را هم روی سنگهای سیاره مریخ یک نشانه خیلی بد برای آینده بشریت می داند. بقیده دانشمندان میلیاردها سیاره قابل زندگی در کائنات وجود دارد. کهکشان راه شیری که نظام شمسی ما هم بخشی از آن است، 100 میلیارد سال عمر داشته، بین 100 تا 400 میلیارد ستاره در آن وجود دارد و حتی احتمال دارد تعداد ستارگان کهکشان راه شیری به 1 تریلیون ستاره برسد. در کائنات حداقل 100 میلیارد کهکشان مانند راه شیری وجود دارد که با در نظر داشت این ارقام، تعداد از دانشمندان هم میپرسند که اگر حیات در کائنات وجود دارد، پس چرا تا حال با ما تماس گرفته نشده است؟ آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. در قدم اول از تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته در مورد درگذشت همکار ما مرحوم جان آقا الکوزی، به ما و تمام شنونده های رادیو آزادی ابراز تسلیت کرده اند، یک جان تشکر می نماییم. در آغاز این برنامه چند نمونه از پیام های شما را در مورد همکار مرحوم ما جان آقا الکوزی را نشر می نماییم.
بله آقای ظریف نظر، جورنالیست آزاد و جورنالیست تکله، محترم جان آقا الکوزی امروز از جهان، از این جهان فانی ویدا گفت. ما برای تمام کارکنان آزادی و برای تمام رادیو آزادی و برای تمام جورنالیستان به خاطر وفات اونا صبر جمیل خواسته و برای خاندان اونا صبر جمیل خواسته و برای خود نام برده اجر عظیم می خواهیم. جان آقا الکوزی کسی بود که درباره جورنالیزم، در عرصه جورنالیزم واقعا برای ملت و برای وطن خود خدمت کرده بود، واقعا به ایصال یک شیرین انگرهار بود.
و انا لله و انا الیه راجعون. وفات آقای الکوزی را برای تمام ملت افغانستان و بالخصوص برای شنوندگان رادیو آزادی و برای همکاران رادیو آزادی تسلیت میگیم. ما از خاطر مو رادیو شما را میشنیدیم، دیگه نمیشنویم. خدا ببخشیشه، بالخصوص انجوار آقای ظریف نظرم که بود در امواج آزادی بسیار ساعت خرج تیر بود، خدا رحمتش کنه. خودگی میمونیم آقای ظریف نظر، فکرت خراب نکن.
زنن خبر شلوم که خزال جان آقا الکوزی وفات کردی، ډیر خوشاله شو یو موږ د دې وفات د هغه کورنۍ او د افغانستان خلک او د ازادي رادیو کارکونکو او همدارز د ټولو خبريالانو لپاره تسلیت وایو. ډیر ښایسته اواز درلودل، ډیر تکړه سړی وو، الله مو بخښه.
واسم قرسلام الدین زاهوش، مزایم وخت شما شدم. وقت جان آقا الکوزی یگانه ژورنالیست و با گوینده ای بود، نه تنها در این رادیو. ما زمان طفولیت هم یاد سنم 8 الی 9 ساله بودم، صدای دلنوازی از این از طریق رادیو ملی میشنیدم. وقت ما همیش آن وقت با این شخصی آل قدر و صدای دلنوازش همیش گوش میدادم و میشنیدم. شما باید هر کسی او اموطنان ما باید هر کسی اگر باید قدر میکنن در زندگیش قدر بکنن، بعد از وفات قدر از او باید ما قسمی که جان آقا را همیش قدرش داشتیم و داریم، همیش در هر نماز وقت دعا میکنیم. دیگر جورنالیستان یعنی فلان در رادیو آزادی یگانه رادیویی است که واقعت جدی که جورنالیستی فقط او را آوردم رای خود. ببینین ظریفی نظر چی برنامه های زیبای اجرا میکنه. سلطان محمد سرور، امید جان مرزبان و اسمت ساربان و دیگرایی بودن، ملیه جان احراری بود، فلیده انوری بود و همسال هم دیگرایی بود. و کت هر کدام از جاگه خدا دارم، من همه جورنالیست ها را دوست دارم، کسانی که وقت وقت جان خدا به خطر میتن و صدای مظلومیت به گوش ظالمین میرسانند. وقت ما بسیار افتخار میکنم، جان آقا یگانه کسی بود، یگانه جورنالیستی بود که غیر از خدا از هیچ کس نمیشناسید. حقایق میگفت. 5 هفته میشد که صدای از امواج آزادی نمیشنیدیم. واقعا ما میگفتیم کجاست، بلکه بدبختانه فعلا جان آقا در پالوی ما و همراه ما نیست. باز هم از بارگاه ازی تانا بهشتی بر این برش میخوایم.
به نام آن که مرگ و زندگی را شادی و غم قرار داد. مرحوم جان آقا الکوزه بلبلی بود که از بستان طبیعت به ابدیت پیوست. او مرد هنر و قلم بود که با گفتارش دلها را تسخیر می نمود و روانها را شادی می بخشید. سالها بود که از صبحها تا نیمه های شب این صدای یگانه در گوشها تنین انداز بود، اما افسوس که دیگر خاموش شد. در گذشتش را برای کشور، ملت و خانواده عزیز او تسلیت می گویم. روح آن بزرگوار شاد و یارش گرامی بود. نژند فندقستانی.
بله برادر محترم، خالد هستم. نسبت وفات جان آقا الکوزه‌ای که واقعا یک شخصیت، یک ژورنالیست بسیار نیک و خوب بود و ژورنالیست ها عموما در رادیو که انسان گوش میکنه باعث رفیق او را فکر میکنه، باعث یک دوست نزدیک او را فکر میکنه. وفات از او را ما یک ضایعه بزرگ در ژورنالیزم میدانیم و خداوند پاک او را رق رحمت کنه و بهشت برین نصیب شوه. با احترام، خداحافظ.
آمین میگوییم و با تمام دعاهای شنونده های ما همراهی میکنیم. و اما همان گفته مشهور میگویند که نمایش باید ادامه یابد. ما هم وظایف داریم در قبال شما شنونده های محترم ما، بنابراین برنامه را ادامه میدیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
ما دست به مرکب آو میکشیم، در این درخت ها میتیم از برای خدا، از برای ریاست خدا. دولت میگه ما اینجا چاه میکنیم، اینجا میکنیم، اینجا میکنیم. 65 درخت از دولت خردم 3000 پد کوه به کوه میگردم آو کشیده در او میتیم از برای خودم در مرکب. تانگی کو، دیگه کو، دیگه کو، کوتی کو، غیری بازی میتیم. ما مردم سرگردانی درخت شاییم، دیگه شاییم برادر تاکه شکایت در میخواییم بلا نمیرسانه برادر. امینه پرسان که والی سری پور ای وشتالی گوست پاندی، امینه پرسان که امینه چی کار میکنه بخاطر که میفرسه، که میخره، که میگیره. البته یما کلان داره که به کلان نیست برادر. همون که بیشه به سرپرست دیگه، به سرپرست حرام است که سرپرست نداشته. همون درخت هم حرام است، همون رئیس هم همون که بگم یک سرپرست که داره همینو کلان داره، همینو وارد مردم توزیع میکنه، پول 3000 میگیره. همین پرسان گفت همینو در کی میتیه.
سلام علیکم شنوندگان رادیو آزادی. ما در ولایت جوزجان ولسوالی قرقین زحمت دادیم. مردم ولسوالی قرقین لب دریای آمو قرار دارد. اولا چندین تیره ها ما گفتیم، ما امروز 11 روز میشه لب دریا را تحکیم میکنیم به همراه بودجه خفان. در دیگه چیزی ما نداریم. اینمی بودجه ها را 25,000 بودجه مردم خود جمع‌آوری کردیم، جمع کردیم او را کار کردیم. بعد از 30,000 بودجه از تاجرهای خارج کشور از کارهای ما را انترنت داده، اونا کمک کرد. خانی شباد 150 کلو ریسمان 100,000 بودجه بر ما تاجرهای خارج کمک کرد. ما از او بسیار خوشحال است، ما از او بسیار تشکری میکنیم، چرا که ما مردم غریب کارهای ما را دیگه اینمی همکاری را قطمه مردم کرد. ما از دولت خود بیخی بربختیم، چرا که 10,000 بودجه در ولسوالی منطقی بود و نمونم از دیم. اما ریسوان در ولسوالی منطقی را برای ما مردم نمیتن. چرا نمیتن؟ امنی وزارت انرژی و آب ما خواهشمندیم. پیلن هم یک مامورین وزارت انرژی آب از اینمی سر کاری ما آمده رفت اسم خود دید و پرسان کنه. ما یک 4500 متر جای لب دریای آمور تحکیم کردیم. لیکن 12 متر الا 15 متر جای هم متباقی مانده. اینمی بودجه ما ریسمان ما نمیرسه. از دولت خود خواهش مندیم یک مامورین روان کنه و بیایه ببینه کارهای ما مردم ببینه. اگر اینجا یک جریب زمین کم بگویم یک 400,000 افغانی، 4,000,000 افغانی یک جریب زمین مردم بره چقه از زمین افغانستان میره. اینمی را اگر دریا اینمی طور گرفته بره، دولت هم توجه نکنه، یک ولسوالی افغانستان به کلی تخرف ترکمنستان میشه، از افغانستان خارج میشه. چرا که اینام ادعا داره چیزی که عمق دریا خاک ماست. عمق دریا خاک دوا باشه یک ولسوالی ما طرف ترکمنستان میره. توجه دولت خود میخواهیم.
آقای زیرک نظر من ولایت جوزجان ولسوالی قرقین خیره دین است. شکایت ما این است
مردم خرخین این دریا آمو 10 سال 15 سال شده الان آواز من اصلا هیچ کس نمیشنم دولت هم متوجه نمیکنه هیچ کس من مردم چیکار کنم الان تخریب که در آیس دریا الان هر روز چندین خانه رو تخریب میکنن الان 75% مردم خرخین ویران شده را آیس الان چیکار کنه این مردم اصلا دولت متوجه نمیکنه من مردم رفتم کابل روبروی آقای عبدالله گفتم او هم اصلا حرفان متوجه نشده من حرف ما را از بالا برسیم
سلام به تمام کارکنان رادی آزادی از ولایت فرا با شما به تمام شدیم چند روز قبل ریاست زراعت و زراعت ولایت فرا پیازه‌های زعفران بر 33 دهقان در ولسوالی کلیکا تازی نمود متاسفانه که این پروژه معادل 24 لک افغانی بود پیاز خریداری شده به درد کشت نمیخورد. درجه 4 بود. حتی اشغال بود. این پیاز باید 3 سال زیر خاک باشد تا رشد کند 1 سال آن هم نتیجه بده یا نه. مقدار از این مواد به دست مخالفین افتاد و مقدار دیگر هم دور انداخته شد. همچون پروژه های خاک به چشم مردم است. رئیس زراعت مقدار پول زیادی را در اینجا فساد نمود زمینه برایش مسائل گذید پیاز را من 200 افغانی خریداری نمود و 650 افغانی پروژه نمود وای به این فسادهای گسترده که در ریاست زراعت صورت میگیره از دولت وحدت ملی میخواهم جلوی و همچون فساد گسترده را که رئیس زراعت در ولایت فرا انجام میدهد بگیرند و یا رئیس را برطرف نماید و یا این که جلوگیری از فساد نماید و سلام با احترام
خودت از کجای افغانستان هستی اولی رو بگو
ما خودم از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان
خودت چطور از افغانستان برآمدی از کدام راه برآمدی کی برآمدی چند ساله هستی
والا ما برآمدنم که خیلی وقت یک دفعه رفتم ایران 5 سال بودم رفتم دوباره افغانستان رفتم 1 سال اینجا استاد شدم زندگی نمیگذره دیگه کار نیست دیگه اقتصاد ضعیف نارامی دیگه چیکار میکردیم دوباره برگشتیم آمدیم ایران هم وضعیت کارش خیلی خراب شد دیگه آمدیم سمت ترکیه کار کنیم که دیگه کار میکنن از هزار تا یکی پولش نمیست یه کارگر افغانی را
در ترکیه یک کمه که کار کردن مقصد اصلی تان اروپاست بخیالم نه؟
مقصدم تا ترکیه بود ترکیه است دیگه پیلنم حالا نمیدانم اینجا هم کار دیگه ایش براما ای کار کردم و براما نمیسر پین خرج روزگار من در خانه میپرستیم ایچی نمیشه دیگه نمیدانم از بعدش چی کنیم کجا بریم کجا نریم اما زیاد رفقای داشتیم رفتن اروپا رفتن ها.
شما چند نفر آمدین؟
از یک قریه 3 نفر آمدیم منطقه از مرز که تیر می شدیم یک گروه نفر 200 نفر بود هم یک شب که تیر شدیم
از ایران از کدام منطقه داشتین به ترکیه؟
منطقه آذربایجان از آذربایجان میایم یک شهرش ارومیه نام داره از ارومیه رد می شیم و خاک ترکیه وان میگه ایتور میایم دیگه آمدیم کنیه
گوسفند چرانی می کنین چوبانی می کنین نه؟
بله بله
بر شما چقدر روزانه معاش می تن؟
ما نه با ما 1300 لیره میتیه
خانه و جای گپا چی میشه خانه و جای
خانه جای بالاخره یک جای میتیه
زیادترین از رفیقایتان که کتان میایه اینا مقصدشان ممالک اروپایی است نه
کش مملکت های اروپایی را میگفتن اونجا میریم اینجا میریم حالا چند تا از گفت ما 25 میلیون تومان دادیم که قاچاق میریم به اروپا
شما خودتان تا ترکیه چند پیسه دادین
ما در ترکیه 2 میلیون تومان داده آمدیم
آه 2 میلیون تومان
ما یک چیز به شما گفتنی هستم آقای ظرف
بگوین
مردم وزبکای افغانستان فکر نکنن که ترکا ما زبانشان میفهمیم با ما خوب هستن ای طور هستن او طور هستن یعنی ما هم ترکی اونا ترک نه خیلی فرق داره ما افغان هستیم والا که از هرچی ترکی هم صحبت کنیم ما را به چشم افغان میبینن به چشم خارجی میبینن دلشان خوش نباشه ما به ترکیه میاییم اینجا ترکی بلدیم یا ترکی صحبت میکنیم یا با ما خوب هستن مردمش یعنی ما را خوب دوست دارن نه این فکرها را هرگز نکنن هرچی وزبک هزاره افغان تاجیک هست یا ترک از مملکت خودش بیرون شد او افغان است. ما با ازبکای خود ما میگیم که بیشتر از ازبکای میان به ترکیه گل میخورن که ما زبانشان بلدیم با ما خوب هستن.
شرایط زندگی در فاریاب چطور بود که شما مجبور بودین اونجا رو ترک کنید؟
شرایط زندگی ما در فاریاب مخصوصا ولسوالی گرزوان، ولسوالی گرزوان خیلی نارام بود از دست طالبان. یعنی دولت هم بود، دولت بنام بود دیگه. دولت با طالبان مثلا رشوت میداد، پول میداد سرک از دولت که حقوق معلم و مثلا مدیر اینا میامد، پولیس اینا میامد، با طالبان تقسیم میکرد. اما ولسوال اما قماندان امنیت سازش میکردن، غیر از دیگه مردم آرامش نداشتن. طالبان یک طرف کار خودشان هم میکرد، زورگویشان هم قماندان های سابقه است، زورگوی ها اونا یک طرف بودن. این اما حال بود، مردم عرض دادش کسی نمیشنود.
خلاصی مطلب وضع اقتصادی خراب بود دیگه، کار نبود.
وضع اقتصادی معلم طبیعی خراب بود دیگه، کار نباشه، آرامش نباشه دیگه، وضع اقتصادی همه مردم خرابه. زندگی ما مردم مخصوصا دیگه منطقه افغانستان نمیدانم، گرزوان به سر مثلا ایران یا ترکیه دیگه مملکت ها که کار میکنیم همه کار کرده نپرستیم، یعنی مردم از گوشنگی میمیره. این طور بگم براتون.
شنوندگان نهایت محترم، این شنونده ما یکی از مهاجرین افغانی بودن که در ترکیه فعلا تشریف دارن و در آغاز خود را معرفی نکردن، ولی بعدن خود را معرفی کردن که از ولایت فاریاب است، اسمش ابراهیم است و به فامیل و دوستان خود سلام گفتند. شما می توانید آن قسمت این صحبت ما را روز یکشنبه در برنامه در جستجوی گمشدگان بشنوین. حالا توجه شما را به مصاحبه ما با محترم آقای امانلای جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه جلب می نماییم. محترم آقای امان‌الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه، مهاجرین سبب از اینا که چرا از افغانستان خارج میشن، مخصوصا وضعیت از اینا را در ترکیه میخواستیم از زبان شما بشنویم.
تشکر آقای نظر. در رابطه با مهاجرین از افغانستان به ترکیه میاین، باید را خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی عرض بکنم. مهاجرینی که ترکیه میان به سه هدف میان، یا سه نوع به سه کتگوری میتونیم اونا را تقسیم بکنیم.
بله.
مهاجرینی که میخوان از طریق ترکیه به اروپا ترانزیت بگذرن.
بله.
و مهاجرینی که فقط میخوان بیان ترکیه بوده باشن، کاروبار پیدا بکنن. و مهاجرینی که میان در اینجا خود از ثبت نام UNHCR یا دفتر کمیساری های عالی مهاجرت بکنن. فعلا شما میبینین که موجی عظیمی از مهاجرین نه تنها از افغانستان بلکه از دیگه نقاط جهان هم به طرف اروپا در حرکت است. وضعیت مهاجرین برازی که آلمان اعلان کرد که قرار است در حدود 1 میلیون مهاجر را قبول بکنه، تعدادی هم که در ترکیه بودن اینا هم یک بخشش به طرف اروپا در حرکت است، ولی روی هم رفته. در طول یک دو ماهی که گذشت، موج از مهاجرت ها از افغانستان، از ایران و از پاکستان به طرف ترکیه زیاد شد.
در مورد تعداد از اینا کدام رقم به ما داده میتونین؟
رقمی دقیق نیست، به خاطر از این که در اواخر یک تعدادی هم که در ترکیه زندگی میکردن، یک بخشش رفته به طرف اروپا. خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی عرض کنم که هم متنای ما که از افغانستان خارج می شوند با امیدی رسیدن به یک کشوری که در اونجا همه چیز مهیا است می آیند، زیادتر ریبی کسایی که قاچاق می کنند انسان ها را ریبی ازوار نخوند، چون قاچاق برا همیشه تجارتشان در مشکلات یا در ناچاری های مردم هست. همین شب مثلا دیشب مثلا ما در ساحل ترکیه و اینا میخواستن از ترکیه به طرف یونان بران، ما از یک فامیل 8 نفر را غرق شده و فعلا در روزی 20 جسد را کشیدن بیرون، طبعا در سرم شناسایی نشدن. و این راه یک راه بسیار زیاد پر خطر و پر مشقت هست که و از این تنها تاجرای قاچاق انسان هست که فایده میبرن و ممکن اکثر کسایی که این راه پر خطر را در نظر میگیرن و پیش میان، به هدف اصلیشان که رسیدن به اروپا هست شاید نرسند. و دیگه ای که یک مشکلی که فعلا ایجاد کرده اکثرا کسایی که از افغانستان خصوصا میان، مردمای جوان و مردمای تحصیل کرده و یا جامعه متوسط، مردمای متوسط جامعه هستند.
من
فکر میکنم برای افغانستان هم خیلی مشکل خواهد بود و این اگر ما ای را اینطور حل بکنیم که ما مهاجر میپذیریم، تعداد زیادی از مهاجرین قصد اروپا میکنه و این ادامه پیدا میکنه و این قطع نمیشه. من فکر میکنم اگر دنیا میخواه مشکل مهاجرین را حل بکنه، نه تنها در افغانستان، در همه جای دنیا گفتی خواهد بود که اینا در کشور مبدا باید سرمایه گذاری بکنن و به خاطر نرفتن مهاجرین به کشورهای دیگه کار بکنن. صحبت طفل سوری که می گفت اگر شما جنگ را در سوریه قطع بکنین ما به اروپا نمی رویم، من فکر می کنم یک مثال خوبی هست که اگر این کشورهای اروپایی که امروز مثلا مشکلات زیادی مهاجرین یا بحرانی مهاجرت ایجاد شده در اونجا، اگر اینا کوشش بکنن در کشورهای مبدا اگر کار بکنن بهتر خواهد بود، به خاطر از اینکه فعلا که آدم می بینه و مثلا در افغانستان و کسایی که درس خواندن، کسایی که جوان هستن برای آینده ای وطن به درسشان میخره اکثرن اونها هست که کشور را ترک میکنن که در آینده برای افغانستان و برای هر کشوری که مهاجر از اونجا میبراید این مشکل ایجاد میکنه.
اگر به طور خلاصه بگوین در ترکیه وضعیت بر مهاجرین چطور است؟ یعنی برخورد مردم چطور است؟ برخورد دولت چطور است؟
ببینید در ترکیه فرق میکنه. در ترکیه یک رقمی کلان را مهاجرین سوری تشکیل میده، مهاجرینی که از سوریه آمدن و این رقم بین 1.5 میلیون هست و رقم مهاجرت های بعدیش از عراقی ها هست و ایران هست، یک تعداد از ایران هم هستن و افغان ها گرچه یک رقمی کلان در دنیا هست، گرچه گفته میشه که دومین رقمی کلانی که به اروپا میره مهاجرین افغانی هستن، ولی در ترکیه تا 2 سال هم مشکل کمتر بود چون اینا ستلایت سیتیز آد شهرهای نمونه ای ساخته بودن و وقتی که مهاجرین می آمدن ملل متحد مهاجرین ده به طرف های او کشورها چیز می کرد، او کشورها رای می کرد. از او خاطر فعلا این مهاجرین در او ولایت ها در او شهرها هم زمینه کار نیست، چون اکثر کار را که مثلا مهاجرین افغانی میتونست انجام بده او کار را مهاجرین سوری به پول بسیار کمتری انجام میتونن. از او خاطر نبود کار و نبود یک آینده روشن بوده باشه برای ازیا این افغان که در ترکیه هم وجود داشتن و منتظر بودن که در یک کشور سیومی جای به جای شان، اینها را مجبور ساخته یا اینها را تشویق کرده که این هم رای اروپا شان و برخورد مردم برخورد خوبی هست. مردم تا جایی که امکانات دارن کمک میکنن و خصوصا روابطی که با افغانستان و ترکیه وجود داره و روابط مردمی که بین این دو کشور وجود داره، همیشه ترک ها کوششان همی بوده که ما افغان ها را برادرای خود قلمداد بودن و با اونا تا جایی که امکان داره کمک بکنن، ولی وقتی که امو لیمیت امو محدوده تجاوز میکنه باز بسیار مشکل.
محترم آقای امان الله جیهون، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنیم. سلامت باشین آقای.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
Don't go to your mood,